خب با اجازتون، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 5 آبان 1403 و جلسه 57 از دفتر اول مثنوی هستیم. جلسه گذشته بخشی رو شروع کردیم همراه با مولانا به نام تفسیر قول حکیم، که اگه خاطرتون بیاد یه بیت از حکیم صنایع غزنوی رو مولانا آورد و شروع کرد به قول خودش تفسیر یا شرح اون بیت: به هرچ از راه وامانی، چه کفران حرف و چه ایمان، به هرچ از دوست دور افتی، چه زشت آن نقش و چه زیبا. و در نهایت تو جلسه گذشته با این بیت مولانا میخواست بگه که هر چیزی که تو رو به دوست، به قول صنایع، یا خداوند نزدیک کنه اون خوبه، هر چی که تو رو دور کنه اون بده. حالا آن چیزی که تو رو دور میکنه امکان داره علی‌الظاهر هم چیز خوبی باشه. ببین نوشته چه آن حرف و چه ایمان، یعنی از جنس ایمان باشه، از جنس زیبایی باشه، از جنس خوبی باشه، ولی سبب بشه تو از حضرت حق یا دوست دور بشی. من مثال زدیم تو جلسه گذشته، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، مثل زیارت، مثل کار خیر کردن، بیمارستان ساختن، مدرسه ساختن و هر کاری که امکان داره علی‌الظاهر فذاته اصلا کار خوبیه، ولی حالا به دلایلی تو رو از خداوند دور میکنه. در نهایت مولانا اومد یه تفسیری به ما داد. اصلا گناه چیه؟ گناه هر آن چیزی که تو رو از خدا دور کنه. اصلا مهم نیست اون چیز علی‌الظاهر خوبه یا بده. تو داری یه راهی رو میری، امکان داره یه اتفاقی بیفته تو به اون نزدیک بشی یا یه اتفاقی بیفته تو از اون دور بشی. هر چیزی که تو رو از مقصد دور میکنه اون میشه گناه. بعد اومد مولانا این بیت رو با یه حدیث از پیامبر گره زد: ان سعد لغیور، یه آدم سعد نامیه که خیلی غیرتی بوده، انا اغیر من سعد، من از سعد غیرتمندترم، و الله اغیر منی، و خدا از من غیرتی تره. بعد اومدیم غیرت رو مولانا تعریف کرد. غیرت یعنی چی؟ برای چی میگن خدا غیرت داره؟ چرا آدم ها غیرت دارن؟ خلاصش اینه که مولانا میگه خدا غیرت داره چون نمیخواد تو به چیزی غیر از اون نزدیک بشی. اصلا چرا در ادامه حدیث میاد حرم الفواحش؟ چرا فواحش حرومن؟ چرا کارهای بد حرومن؟ یه سری کارها میگن حرام، یه سری کارها مثلا میگن ثوابه. به خاطر اینکه تو رو از خداوند دور میکنه، به خاطر اینکه خدا غیرت داره. خدا تو رو آفریده میگه فقط منو دوست داشته باش. بیجا میکنی مثلا پول دوست داری، خونه دوست داری، ماشین دوست داری، بچه تو دوست داری، زن تو دوست داری، شوهر تو دوست داری، شوهر مردم رو دوست داری و هزار تا دوست داشتن دیگه، اینا به درد تو نمیخوره. تو فقط باید منو دوست داشته باشی. و این تعریف غیرت خداونده، یعنی دوست نداشتن هر چیزی غیر از خداوند. خب حالا بعد اومد یه تعریف دیگه ای هم کرد، اومد گفتش که حالا چرا آدما غیرت دارن؟ ببینید خب ما هم غیرت داریم دیگه. منم به یه چیزی که علاقه دارم اگه کسی بهش دست بزنه بهش غیرت دارم، به کسی که علاقه دارم اگه کسی دیگه بیاد بهش علاقه بند بشه من بهش غیرت دارم. بعد مولانا گفت چون همه چیز در جهان تجلی خداونده، یعنی همه چیز در جهان، چه گلی پرنده گشته اونجا، همه چیز در جهان نشانه هایی از خداوند رو داره. در نهایت غیرت ما هم از غیرت خداوند اومده. گفت دیگه، گفت اصل غیرت را بدانید از اله، اصلش از خداونده ولی نشانه هاش در ما هم هست. آن خلقان فرع حق بی اشتباه، یعنی در نهایت نگاه عرفا اینه که هر آن چیزی که در جهان هست نشانه هایی از خداونده. اگر ما هر خلقی داریم، هر صفتی داریم، نشانه از صفات خداونده. غیرت هم یکی از این بخش هاست. بعد توی چند تا بیت آخری که تو جلسه قبل داشتیم میخوندیم، داشت میگفتش که ببینید خدا به ما غیرت داده، ولی در نهایت همه چیزم برمیگرده به خداوند. یه توضیحی داد برگشت گفتش که ببینید، ما یه عالم معنا داریم که عالم پیش از تولده، قبل از اینکه این عالم ماده به وجود بیاد. یه عالم معنایی هم داریم بعد از عالم ماده. روندش اینا چجوری بوده؟ عالم معنا تکثر پیدا کرده در عالم ماده، دوباره اینا جمع میشه یه جایی در عالم معنا. یعنی همون آیه بالای اعلامیه ها چی می نویسن؟ انا لله، ما از خدا آمدیم، به خدا برمیگردیم. مولانا یه وحدتی رو در عالم معنا شنیده و دیده و میشناسه. بعد توضیح میده که ما در عالم معنا یه دونه ایم. من توضیح دادم جلسه قبل که یه ذره درکش برای عقل مادی و عقل دو تا چهارتایی این دنیایی ما سخته. یعنی چی ما هممون یکی بودیم؟ مگه میشه؟ ولی خب واقعا خیلی شاید غیر قابل باور باشه. مولانا اینو امروز خودش در ادامه صحبتاش میگه. میگه ببینید، اصلا شما نمیتونید اونو درک کنید. درستم میگه، نمیشه درک کرد. چون برای این عقل مادی کافی نیست. ولی در نهایت میاد میگه ما یه وحدتی داشتیم، یه کسرتی رسیدیم، بعد اینجا انگار تقسیم شدیم. مثلا مرد و زن و درخت و جنگل و کوه و ساختمون و آدم و آدم خوبه و آدم بده و سیاه‌پوست و سفیدپوست و پولدار و بی پول و مریض و سالم و همه اینا از یه جا اومدن و در نهادم یکی میشن. و گفت دیگه، گفتش مرد و زن هم یکی میشن و این خب یه مقدار دشواره دیگه. در نهایت ابیاتی که جلسه قبل خوندی از تا بخش 91 گنجور، دوستانی که از سایت گنجور همراه میکنن ما رو بخش 91 هستیم، تا بیت 25ش رو خوندیم و دوستانی که کتابشون شماره داره بیت 1788. حالا من تو اون حوالی ابیات سلام علیکم میخونم بعد تا برسیم ببینیم چه گفتیم. مرد و زن چون یک شود آن یک تویی، چون که یک ها محو شد آنک تویی. این من و ما بهر آن برساختی، تا تو با خود نرد خدمت ساختی. این هم بیت هفته قبل توضیح دادم که اصلا برای چی خدایی که قرار بوده یه وحدتی رو کسرت کنه دوباره برگردیم همه یکی بشیم، خب برای چی اصلا آفریدی؟ و مولانا طبق احادیثی که در بین اهل تصوف خیلی رایجه، یکی از دلایلش اینه که خداوند عشق مطلقه و میخواد این عاشقی رو دیگران هم حس کنند و این عشقه باعث میشه که ببین، حالا بعضیا میگن خداوند عاشق خودش بوده، گفته خب نمیشه که خدا عاشق خودم باشم، بذارید بقیه‌ام بیافرینم تا اونا عاشق من بشه. حالا اینجا میگه نرد خدمت باخته، یعنی همون عاشقانه بودن. حالا کلا نرد باختن یعنی بازی رو شروع کردن، تخت نرده دیگه. بعد میاد میگه که تو شروع کردی به عاشقی، همون حدیث معروف انتکن زن مخفیا. خب میای و شروع میکنی این سررشته عشق رو باز کردن، همون که حافظم میگه دیگه در ازل پرتو حسنت تجلی، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. عشق اومد و این عالم رو ایجاد کرد که چی؟ تا من و توها همه یک جان شوند، عاقبت مستغرق جانان شوند. این همه هست و بیا و ای امر کن، ای منزه از بیان و از سخن. جسم جسمانه تواند دیدند، در خیال آرد غم و خندیدند. دل که او بسته غم و خندیدن است، تو مگو کولاویق آن دیدن است. آن که او بسته غم و خنده بود، او بدین دو عاریت زنده بود. خب یه دنیای عجیب غریبیه که میای من و توایی که اومدیم از اینجا، حالا الان من منم، تو تویی، ما پولداریم، شما فقیرید، ما خوشگلا، شما زشتا، نمیدونم شما با سوادا، ما بی سوادا، نمیدونم شما اسرائیلیا، ما ایرانیا، هی جدا کردیم دیگه، هی جدا کردیم، ما مسلمونا، شما یهودید، ما نمیدونم شیعیم، شما سنید، هی اومدیم من و تو کردیم، هی جدا کردیم، اینقدر جدا کردیم، جدا کردیم، یه دایره موند، فقط خودم موندم و خودم. میگه این من و تو هم میان یه جایی دوباره یک جان میشن همه، اون وقت یه اوسایی داشتیم به اینجاها میرسیدیم، میگفت اون موقع شرمنده آدمایی نیستید که این همه تحقیرشون کردید، این همه توهین بهشون کردید، یه جایی میرسه میبینید همه یکیان. اصلا اینا رو ما ساختیم، ما درست کردیم این ترازوهای خوب و بد. اونجاییه که هر آدمی شرمنده میشه که چی شد. تازه ببینید، تا ما در ادیان میگن برتری به تقواست، کی بهتره؟ آنکه با تقوا تره. ولی مولانا از اینم یه پله میره بالا، میگه با تقوا و بی تقوا دیگه نداریم، همه یک جانن، یکیان. عاقبت مستغرق جان. یه جا دیگه هم میگه دیگه، میگه منبسط بودیم و یک گوهر، همه ما همه یه دونه بودیم، بعد بی سر و بی پا بودیم آن سر همه. خب الان بعضیا سرن، بعضیا پاهن، بعضیا خوبن، بعضیا چی سلطه جهانی دارن، بعضیا مستکبرن، بعضیا مستضعفن، ولی بعضیا کت خدا هن، بعضیا ده خدا هن. ولی مولانا میگه ما بی سر و بی پا بودیم، یعنی اون موقع خوب و بد معنی اون بالا و پایینی نبود، یک گوهر، همه یکی بودن، یک گوهر بودیم همچون آفتاب. بعد اونجا خود مولانا اینو تو اوایل دفتر اول بود دیگه با هم خوندیم، میگه چون به صورت آمد آن نور سره، میگه انگار مثل یه نوری بود که صورت گرفت، شکل گرفت. نور شکل ظاهری که نداره که. بعد ما متعدد شدیم، شد عدد چون سایه های کنگره. بعد حالا ما باید چیکار کنیم؟ بیایید کنگره ویران کنید از منجنیق، بیایید اینا رو خراب کنید، من و توی وجود نداره، هی دیوار میکشید. در نهایت میگه یه روزی هم میریم و مستغرق جانان میشیم، اون روز همه دیگه یکی میشن دوباره. این همه هست و بیا و ای امر کن، ای منزه از بیان و از سخن. ولی اینا امر کنم که یادتونه دیگه، اون آیه معروف کن فیکون، دنیا چجوری به وجود اومد؟ خداوند گفت کن، موجود شد، پس یکون شد، پس موجود شد. بعد خداوند رو بهش میگن خداوند اون امر کن فیکونه، یعنی خداوند کیه؟ همونی که اگه بگه موجود شد موجود میشه. من میتونم مثلا به این لیوان بگم لیوان موجود شد، بعد موجود بشه، مثلا اینجا یکی دیگه الان ایجاد شو، نمیشه. این ما برای اینکه یه چیز رو بسازیم نیاز به ماده اولیه داریم، نیاز به متخصص داریم، به دانشی که این لیوانو میسازه، نیاز به اون دانشمندی داریم که اینو میسازه. تازه ماده اولیه میخوایم و هزار تا علت میخوایم تا یه معلول به وجود بیاد، ولی خداوند امر کن فیکونه، یعنی فقط کافیه بگه موجود شو و موجود میشه. حالا میگه تو اونی ای منزه از بیان و از تازه. ما برای اینکه خودمون بفهمیم جریان چیه میگیم خداوند گفت موجود شو، بس موجود میشود. تازه مولانا از اینم یه پله میره بالاتر. ببین خیلی جاها مثلا میبینید که مولانا از زهد و قرآن و اسلام بالاتره، همین یکیش همین، میگه ای منزه از بیان و از سخن، میگه حتی تو اصلا لازم نیست حرف بزنی، ما چون درک نمی کنیم میگیم تو باید بگی کن پس یکون شود، ولی اصلا تو نیاز به حرف زدن هم منزهی از حرف زدن، اصلا تو برای ایجاد کردن این لازم نیست بگی، مثلا حتی بگیم لازم نیست اراده کنی، چون اینا برای دنیای مادی ما دیگه، ما اراده میکنیم، ما حرف میزنیم، ما مثلا اجسام رو اینطوری به وجود میاریم، خداوند به هیچ کدوم از اینا نیاز، به خاطر اینه به یه جایی میرسه اصلا آدم هیچ درک درستی نمیتونه داشته باشه. بعد میگه جسم جسمانه توانت دیدنت. حالا بعضی ها سوالی خوندم بعضی ها خبری، هیچ مشکلی نداره، هر دوش میشه. جسم جسمانه، خب حالا با این توصیف آیا من با این عقل مادی، با این جسم مادی، با این هوش و حواس و روانیم که تو این دنیاه میتونم خدا رو درک کنم؟ ببین همین الان چقدر درکش سخته. یعنی چی؟ اصلا همین که اصلا قرآن گفته کن پس یکون میشه، مگه میشه؟ یعنی مثلا کل جهان هستی و کهکشان و اینا رو در نظر نگیرید، همین کره زمین با این وسعتی که داره، یعنی هیچی نبوده، مثلا یه سلول هم نبوده، بعد یهو این کره زمین شده. ببین درک من اینطوری نیست که ما میگی باید یه چیزی باشه، تو باید یه آجوری باشه باهاش یه دیواری بساز، یه پارچه ای باشه باید یه لباسی بدوزی، یه چوبی باشه یه میزی بساز. نمیشه از هیچی که فقط یه حرف بزنی. بعد ببین به خاطر این ما عقل و این جسم دنیایی مود اصلا توان درکش رو حتی نداره، به خاطر همین سلام علیکم میایم و منکر میشیم. بفرمایید اینجا. بعد میایم و منکر میشیم، چیکار میکنیم؟ نه بابا اینا چیه، اصلا اینا وجود نداره. حالا میگه جسم جسمانم میتونه تو رو ببینه، بعد میاد چجوری میبینه؟ شما برگردید نه تنها به قرآن، بقیه متون مذهبی خدا رو چجوری تصور میکنن؟ مثلا خدا نعوذ بالله دست داره، پا داره، دهن داره، حرف میزنه، خوشحال میشه، وای خاشتی سرم نگو، خدا غیظش میگیره، خدا خشمگین میشه. چرا؟ چون ماییم که اینطوری میتونیم درک کنیم. تازه خدا تو آیاتی که میگن آیات خیلی برتر قرآنه، تو آیات الکرسی خدا کرسی داره، صندلی داره، قلم داره، مینویسه، نمیدونم خط میزنه، پاک میکنه. تازه تو دعا کنی میتونه قضای مقتدر رو نوشته شده را خط بزنه. ببینید این به خاطر اینه که من غیر از این توانایی جور دیگه درک کردن خدا رو ندارم. به خاطر این میگه جسمی که جسمانه است تو رو جسمانه میبینه، بعد در خیال آرد غم و خندیدند. تو خیالش ببین الان من نماز خوندم خدا خوشحال شد، ای وای ببین الان این همه آدم ها رو میکشی خلق الله رو، ببین خدا الان غضب کرده ناراحته. این ما این دیگه تصور ما اینه که خدا غم داره، خنده داره، شادی داره، ناراحتی داره، بعد با رفتار و اعمال ما خوشحال میشه، ناراحت میشه. بعد تازه عکس العمل هم نشون میده. مثلا بعضیا میگن اینجا چون زلزله شده به خاطر اینکه خدا قهرش گرفته، نمیدونم، یا مثلا یه جاهای باران رحمت میباره خدا خوشحاله. مولانا میگه اینا تصور ماه، چون ماها جور دیگه ای نمیتونیم تصور کنیم، ما جسم جسمانه ایم. حالا بعضی نسخه ها میگه چشمه، فرقی هم نمیکنه، همه اینا ابعاد وجودیه. در خیال آرد، در خیال می تو میشه تصور میکنی. دل که او بسته غم و خندیدن است، تو مگو کو لایق آن دیدن است. خب حالا اونی که دل بسته غم و شادی دنیا، توی هفته قبل یادتون بیاد میگفت تا وقتی تو دل بسته اینی که یه چیزایی رو به دست بیاری شاد بشی، یا یه چیزایی رو از دست میدی ناراحت میشی، تو اصلا لایق رسیدن به خدا، تو همین دلبسته همین چیزایی هستی که داری، هم چسبیدی به اینجا، در نهایت همینا خوشحال و ناراحتت میکنه. برای اینکه از این سطح بری بالاتر باید اول این دلبستگیات رو دونه دونه ببری و هی. حالا میگی اون دلی که دلبسته غم و شادیه، حالا هر چیزی، هر گونه غم و شادی، یکی با پول خوشحال میشه، یکی نمیتونه با سفر خوشحال میشه، یکی با حذر خوشحال میشه، یکی با ارتباطات جمعی. دیدی بعضیا اهل مهمونی هست، هزاران حاضره نمیدونم میلیون ها خرج کنه، 5-6 نفر دورش همش بگم بخندن خوشحال باشم، مهمونی مهمونی مهمونی. مثل یه آدمی رو من سراغ داشتم، مستاجرم بود بنده خدا، ولی رفته بود یه خونه بزرگی اجاره کرده بود که هی مهمونی بگیره، درسته که شاید با اون خونه مثلا چیز میتونست. خب بعدها البته پشیمون شد، چون یهو قیمت خونه انقدر رفت بالا که میگفت کاش همون 70 متریه رو میخریدم به جای اینکه 200 متری اجاره کنم، ولی چون هی میخواست مهمونی مهمونی با اون خوشحال بود، همش مهمونی همش مهمونی همش مهمونی، هر کی حالا یه جوری هر کی به یه نحوی. حالا میگه اونی که دلبسته اینه، اون لایق دیدار خدا هست؟ اونی که فقط داره جسمی دنیا رو نگاه میکنه. دل که او بسته غم و خندیدن است، تو مگو کو لایق آن دیدن است. آن که او بسته غم و خنده بود، او بدین دو عاریت زنده بود. آره دیگه، آدم ها با همین چیزا زنده هن دیگه. همین دیروز ما داشتیم یه تست روانشناسی میزدیم، چیز بود یزدان پیدا کرده بود که تو شخصیتت کدوم یکی از عنصرهای جدول تناوبیه. خب جدول تناوبی از بالا از اون هیدروژن و اینا شروع که میشه، اینا مثلا زود تاثیر میگیرن و زود تاثیر گیرن، بعد هی میاد وقتی عدد اتمی میره بالا مثلا میرسه چه میدونم به پلاتین، پلاتین از طلا هم تاثیر. ببین چرا مثلا طلا اصلا زنگ نمیزنه ولی آهن زنگ میزنه؟ چون اون دیر واکنش میده. بعد طبق این طبقه بندی کرده بود آدم ها رو، که آدم هایی که زود نسبت به هر چی واکنش میدن، فوری خوشحال میشن، ناراحت میشن، نمیدونم فوری تا یه چیز کوچولویی خیلی خوشحالشون میکنه، یه چیز کوچولویی خیلی ناراحتشون میکنه، تا میرسه یه آدم هایی که اصلا هیچی به هیچ جاشون نیست و هر کاری کنی اونا مسیر خودشون رو میرن، خیلی تأثیر پذیر نیستن. ده خیلی جالب بود. بعد حالا مثلا الان با شناختی که از من دارید خیلی خوب متوجه میشید که من خیلی عدد اتمیم پایین بود، فوری تأثیر میگیرم، فوری ناراحت میشم، فوری غمگین میشم، فوری نمیدونم چی. یزدان هزار ماشاءالله اصلا نه نسبت به هیچ چی تأثیر میگرفت نه تأثیر اصلا هیچ، از اونای از اون چیزهایی بود که اصلا. حالا اینم همینو میگه، آره میرسه به اونجایی که میگه حالا اونی که فوری با یه چیزی، چی به قدیم میگفتن با یه مویز گرم، دقیقا حالا اونی که دل بسته غم و خنده است و فوری فوری خوشحال میشه، فوری فوری هم ناراحت میشه، این اصلا با همینا زنده است. این کجا میتونه اون عالم معنا رو اصلا درک کنه؟ چون دائم، بعد خیلی جالبه دلبستگی های دنیا هم اینطوریه، از این سیر شدی انگار یه قدم جلوتر یه چی دیگه بهت نشون میده. نمیدونم یه روزی مثلا دلت میخواسته چه میدونم چون این لیوانو بخری، بعد اون یکی، بعد یه ذره میری جلوتر میری ای بابا بازم هست، تموم نمیشه، هرچی میری یه قدم جلوتر بازم این دلبسته ایناست و هیچ جای دیگه ای هم نمیری. این بدین دو آریت زنده باد. بعد حالا میگه حالا میخوای چی کار کنی؟ میخوای بری؟ میخوای دلبسته باشی؟ بعد یه راه میگه. ببینید یه توی عرفان بین عالم معنا و عالم ماده‌ای که ماها اغلب تو عالم ماده ایم دیگه، یه پرده‌ای هست. حالا پرده بعضیا خیلی نازکه، یه بادی که میاد میتونن عالم معنا رو ببینن. پرده بعضیا مثل من از دیوار چینم، آره هزاران سال اونجا مونده و هیچیش نشده، باد، بارون، زلزله، جنگ، فلان، اون دیواره برداشته نمیشه. بعد این آدما این ور دیوار تو عالم ماده میمونن، ولی بعضیا مثلا مثل مولانا تا یه اتفاقی به قول خودش غمزه ای، کرشمه ای، یقظه ای میاد و اون ور دیوار رو میبینن. اون ور دیوار چیه؟ باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست، عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است، ده زکات روی خوب ای خوب رو، شرح جان شرح شرح بازگو، کس کرشم غمزه غمازه‌ای بر دلم بنهاد داغی تازه‌ای، من حلالش کردم ار خونم بریخ، من همی گفتم حلال و می گریخ، چون گریزانی ز ناله خاکیان غم چه ریزی بر دل غمناکیان، ای که هر صبحی که از مشرق بتاف همچو چشمه مشرقت در جوش یافت، چون بهانه دادی این شیدات را ای بهانه شکر لبهات را، ای جهان کهنه را تو جان نو از تن بی جان و دل افغان شنو. مولانا وقتی پرده میره کنار اصلا دیگه اون مولانای شیخ و زاهد و امام جمعه قونیه نیست، اصلا میره توی عالم دیگه. ادامه همونایی که دو سه جلسه است ما الان درگیر این پریشانگویی های مولانایی توضیح دادم. مولانا وقتی از این پرده کنار میره، این عالم ماده عالم معنا رو میبینه، دیگه اون خودآگاه مولانا نیست که داره شعر میگه، اون ناخودآگاهشه که داره شعر میگه. قشنگ شما از تغییر فرم و محتوای ابیات میتونید متوجه بشید الان مولانا دوباره حالش عوض شد. ببین بعد میگه خب تو بسته غم و شادی ولی خبر نداری یه دنیایی هست که باغ سبز عشقه، که اون اصلا انتهایی نداره، چون غم و شادی جهان کوچیک و زود شما از الان چی بیشتر از همه خوشحالتون بکنه؟ با هر چیزی که بگید الان اینو داشته باشم هیچ غمی ندارم، تهش دو هفته باهاش خوشحالید، بعدش این انتها داره. ولی اون تو عالم معنا این دیگه انتها نداره. بعد تازه جز غم و شادی ما هیچ چیزی غیر از غم و شادی تو این دنیا درک نمی‌کنیم. همه چی یا ما رو خوشحال میکنه یا ناراحت. حالا زیر مجموعه هاش شما میزید ترس و استراب و نمیدونم خشم و اینا رو بیارید زیر ناراحتی ها، و شادی و شعف و شور و شوق و انگیزه و هزار تا چیز دیگر رو بیارید این دوتا مادرشان. عاشقی از این هر دو حالت برتر است. از کدوم دوتا حالت؟ از غم و شادی. بی بهار و بی خزان سبز و تر است. بی بهار و بی خزان سبز و تر است یعنی چی؟ یعنی ما برای هر معلولی علتی داریم. چرا هوا سرده؟ مثلا چون زمستونه. چرا هوا گرمه؟ چون مثلا خورشید نمیدونم درجه، حالا علمیش رو بگو، درجه تابش خورشید بر زمین و فلان. چرا بارون میاد؟ چرا برف میاد؟ چرا مثلا روزه؟ چرا شبه؟ ما برای هر چیزی یه علتی داریم، ما یه معلولی داریم. ولی تو جهان معنا دیگه علت و معلول وجود نداره. ببین حتی اینم درکش برای ما سخته. بی بهار و بی خزان یعنی بدون بهار بدون خزان سبز و تره، یعنی بدون اینکه تأثیر علت و معلولی داشته باشه. ده زکات روی خوب ای خوب رو، شرح جان شرح شرحه بازگو. خب حالا اون خوبی هایی که تو عالم معنا هم باید زکات بدی دیگه. زکات هر چیزی زکات داره. زکات مثلا یه تعریف دینی داره که اصلا با اون کاری نداریم، یه تعریف عرفی داره. تو هر چیز خوبی که داری یه بخشیش رو بده به کسایی که اونو ندارن. حالا اصلا اسمش میخوای بذار زکات یا هر چیز دیگه ای. تو حالا از پول داری، نمیدونم یه نعمتی داری، علم داری، اصلا زکات علم آموختنشه، نمیدونم زکات، نمیدونم پول، زکات هر چه، هر زکاتی داری. او تو ماشین داری، تا یه جایی شاید یه نفری رو برسونی. زکات روی خوب چیه؟ آره چی، به قول نظامی پریرو تاب مستوری ندارد. زکات روی خوب اینه خودتو بپوشونی یا نشون بدی بالاخره. چیه؟ گناه داره. خدا رو شکر اصلاح شده ای. آره حالا خیلی هم میگه زکات روی خوب اینه که پنهانش کنی اتفاقا. ولی مولانا هم اینجا میاد میگه زکات روی خوب اینه که یه ذره هم حالا به ما نشونش بدی. خب یه نکته، یه ویژگی داره اون عالم معنا و اون اینه که همواره برای حتی امثال مولانا هم نمایان نیست. ببینید گفتم یه پرده است، برای بعضی ها نازکه، برای بعضی ها از دیوار چین بزرگتره، ولی حتی برای اونایی هم که نازکه 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 همواره تو عالم معنا. ببینید مولانا الان اشعار رو ببینید، یه هم ببینید یه مولانای عاقل و منطقی خیلی نشسته داره قصه میگه، هیچ مشکلی نیست، بعد یهو انگار از اون حالت خداگاهش خارج میشه. برای همگان لحظاتی اون عالم معنا نمایان میشه. در متون عرفانی ما قول دادن به همه حداقل یه بار اونجا رو نشون بدن. یه نکته بگم تو در مورد عالم معنا. دیدید الان خیلی این بابه، مثلا شما میری یه جایی مثلا بستنی فروشیه، اینطوری سر قاشقا تستر میده که شما تست کنی، مثلا دلت بخواد بیای بری بخوری، نمیدونم حلوا میفروشه، نمیدونم حالا هر چیزی. عالم معنا هم همینطوریه، باید اول یه به ما یه نشون بدن یه لحظه که ما مشتاق بشیم بریم دنبالش. حالا به ما نشون میدن، خیلی وقتا اصلا یادمون میره که دیدیم. به بعضی هم دیدیم، دقیقا همین بستنی ها رو دیدیم. بعضی هم میاد تعارف میکنه اون بازاریاب، ولی اصلا طرف نمیگیره، حتی نگاه هم میگیره. آه بریم وسوسه بشیم، اون وقت بستنی دونه 200,000 تومان بچه بدهش بخواد چی؟ چون میدونه این راه سخته، این راه هزینه داره، این راه زحمت داره، این راه باید بکنی. در نتیجه صداش هم بیه کنن روشو برمیگردونم. من اصلا نمیخوام نگاه کنم. چرا؟ چون دقیقا ما هم همین کار رو میکنیم دیگه. ما اون بستنیه رو نمیگیریم چون حالا اومدیم و خوشمزه بود. حالا الان مثلا 5 نفریم، 5 تا 200,000 تومان، 1,000,000 تومان باید پول بستنی بدی. خب این هزینه است. خیلی ها طول زندگیشون این تجلیه رو، اون نوره رو، اون آگاهی لحظه ای رو دریافت میکنن ولی روشون رو برمیگردونن. ولی مولانا که میبینه عاشق و شیدا میشه، میره دیگه، میره جلو. بعد تازه اون وقت مولانایی که هی میگه تو رو خدا یه لحظه دیگه ببینم، تو رو خدا تو من از نیستان بریدی، من یادمه تو من یه لحظه نیستان رو نشون دادی، حالا منو بریدی آوردی انداختی تو این غریبستان. چی بود حافظ چی میگه؟ ابرو نمود و جلوگری کرد و رو به بس شیدا از آن شدم که نگارم چون ماه نو. ماه نو چجوریه؟ یه لحظه میاد و ابرو نمود و جلوگری منو دید، من دیدمش، عاشقش شدم، ولی دیگه خودشو به من نشون نداد. و به خاطر اینه که دیگه مولانا هم اینجا همش میگه، میگه حالا تو هم یه روی به ما نشون بده، ده زکات روی خوب، ای خوب رو. بعد من شرح شرحم، من یه لحظه تو رو دیدم، یه لحظه اون آگاهیه به من وارد شد، بعد ولی تو رو تو پوشوندی، من الان جانم شرح شرح هست، عاشقتم، دل باختم، سینه چاکم. شرح شرح دقیقا معادل عاشق سینه چاک، دنبال معشوق میگردم ولی تو نیستی. حالا به خاطر زکات هم چه شده؟ تو این همه خوب و زیبایی، بدین خوبی و زیبایی باید بیای خودتو به من نشون بدی. کس کرشم قمزه قمازهی بر دلم بنها داغی تازهی، من حلالش کردم ار خونم بریخت، من همی گفتم حلال او میگریخت. ببین یه لحظه نشون داده دیگه داره میره، دیگه نشون نمیده، دیگه تو عاشق شدی، اون کار خودشو کرد، اون دیگه فرار میکنه. کرشمه و قمزه و قمازه همش یکیه، همون ابرونمودنیه که حافظ میگه، همونی که یه لحظه خودشو نشون میده و دیگه. یه چه دیگه هم حافظ میگه، برقی از منزل لیلی، یه برق، برق چجوریه؟ رد و برق، یه لحظه میزنه و یه روشنی میشه و برقی از منزل لیلی بدرخشی سحر، وح که با خرمن مجنون دل افگار چکست زد، خرمنو آتیش زد. حالا اون برقه رفته، یه لحظه بوده و رفته، ولی خرمن تا همیشه داره میسوزه، میسوزه. بعد اینو یادتون باشه، خرمن نماد همه دارایی یه آدمه. حالا مثلا تو دنیای قدیم وقتی خرمن یه نفر میسوخت انگار همه چیش سوخته. حالا کس کرشم قمزه قمازهی بر دلم بنهاد. بعد این قمازه رو هم دقت کنید، قماز یعنی کسی که زیاد قمزه میکنه، صفت مبالغه است. بعضی شغلا بر این وزنن، مثل نجار، مثل خباز، قماز این کسی که همیشه داره اون کارو شغلشه. آدم زیبا همیشه ناز و کرشمه داره، وقتی تو سراسر زیبایی هستی همواره ناز و کرشمه‌ای، همواره یه عده رو داری عاشق خودت میکنی. حالا من حلالش کردم ار خونم بریخ، خونم بریخ حالا یعنی مثلا چه میدونم، کشت مرده، معادل کشت مرده تو عشق همینه دیگه. کشت مرده هم یعنی منو خیلی اذیت کردی، خیلی سختی کشیدم توی این راه. حالا کشتن معمولی منظورش نیست، خونم بریخ و از غم عشقم خلاص داد، منت پذیر غمزه خنجر گذارمت. حافظ میگه دیگه، میگه تو خون منو ریختی ولی من خیلی دستت هم میبوسم که منو عاشق خودت کردی. من حلالش کردم ار خونم بریخ، من همی گفتم حلال، من حلالش کردم، من مشکلی با تو ندارم، ولی اون میگریخت، یعنی خوش رو نشون نمیداد. همون پردهه که کنار رفت و بعد دیگه ندیدیمش. چون گریزانی ز ناله خاکیان، غم چریزی بر دل غمناکیان. میگه حالا که تو خودتو نشون دادی، یه دنیا رو عاشق خودت کردی، چرا فرار میکنی؟ آخه رسم عاشقیه، آخه اینه که تو بیای منو عاشق کنی بعد بذاری بری، چون گریزی، چرا فرار میکنی از ناله خاکیان؟ خاکیان ما ایم دیگه، ما ایم، یه جلوه دیدیم و عاشق شدیم. غم چه ریزی بر دل غمناکیان. خب حالا مثلا من عاشق یه چیزی شدم ولی دیگه در دسترسم نیست، خب چه اتفاقی به من؟ دیگه همیشه ناراحتم، دیگه خوشحالی واقعی به دست نمیارم، دیگه همیشه ناراحتم. میشه غمناکیان. غمناکیان یه آدمای غمناک دیگه، کسانی که خیلی غمناکن. ای که هر صبحی که از مشرق بتاف، همچه چشمه مشرقت در جوش یافت، چون بهانه دادی این شیدات را. خب این مشرق همون محله که خورشید ازش میاد بالا، صبح از مشرق شروع میکنه، در مغرب هم غروب میکنه، میاد بالا، از اون برمه هم مشرق همونجاست، چیز خاصی نیست. یعنی میخواد بگه هر صبح که بلند میشه آفتاب میاد بالا، تویی که در واقع داری خودت رو انگار به ما نشون بدی. در تعبیر عرفا میگن بدترین صد برای نرسیدن عادته، بالاترین حجاب عادته. یه استادی داشتیم همیشه میگفت مگه میشه طلوع خورشید رو ببینی ولی دیوانه این همه زیبایی نشی؟ میدونی چرا ما دیوانه این همه زیبایی نمیشی؟ چون هر روز داریم میبینیمش. ولی واقعا ببینید که اگه شما مثلا هیچ وقت این طلوع خورشید رو تا حالا ندیده بودید، اولین بار که کسی اینو میبینه چه عظمتی، چه شکوهی، چه زیبایی داره میبینه. بعد اون وقت میتونه بگه مثلا من عاشق خالق این صحنه نمیشم، اصلا محاله. ولی ماها چون همه چیز مثلا همین به وجود اومدن انسان با همه این سلول ها و با همه این سیستم و کارآمدیش، کل طبیعت، و چون عادت کردیم بهش و هیچ برامون نه هیجان انگیزه، نه شوق برانگیزه، نه تفکر برانگیزه، حتی فکرم به این نمی کنیم که اوه این طلوع و غروب خورشید، این که هر روز این اتفاق میفته، اینی که الان قرن هاست از خیام گذشته و همین ساعت طلوع و خورشید و سال و ماه رو خیام پیش بینی کرده و هزار سال از اون گذشته هنوز داره بر همون سیستم میچرخه و هنوز تقویم خیامی کار آمده، یعنی چی؟ یعنی این سیستم حداقل هزار ساله داره بدون نقص کار میکنه و ما اصلا برای مهم نیست، برو بابا. ولی میگه حالا هر که ای که هر صبحی که از مشرق بتا، ولی اونایی که میرسه به اینجا به همه اینا توجه میکنه. ما دیگه به میوه نگاه میکنیم، ولی تنگ چشمان، ما تنگ چشمیم دیگه، ما دو که دماغمون رو میبینیم، نظر به میوه کنن، ما تماشا کنام بستانی، همچه چشمه مشتق در جور. مشتق هم جمع معنای روشنایی رو میده، یعنی همون چیزی که سبب در شرق مثلا میاد بیرون، حالا مثلا آفتاب بگیرید. این نکته ای هست، اینقدر دیگه وجود خداوند برای مولانا واضحه. ببینید همین الان که من و شما اینجا نشستیم، میلیون ها آدم اصلا وجود خدا رو منکر میشن، یه خدای وجود نداره، ولی مولانا میگه ببین اصلا این خورشید واضحه، چطور تو نمیبینی؟ اگه که تو نمیبینی یه مشکلی توی توه. حالا جلوتر خودش میگه ای که هر صبح، میگه ببین ای که هر صبحی که از مشرق بتاف، همچو چشمه مشرقت در جوش، انگار تویی که داری این نور همه جا رو روشن میکنی، چون بهانه دادی این شیدات را، ای بهانه شکر لبهات را. حالا اینجا بهانه رو سه جور میشه خوند، یکی اینکه چرا بهانه دادی به من شیدا، چیکار کردی؟ اومدی رو نمودی و پرده رو بستی، حجاب گرفتی، یه خودتو نشون دادی و رفتی توی، از قدیم هم همین کار میکرد، یه نظر چون حلال بود دیگه، یه نشون میداد خودشو، بعد دیگه حالا شیفته بدوه دنبالش بره تازه پیدا کنه. حالا دوستی بود اینجا بود میگفتش من تازه میترسیدم خواهرشو بهم بدن، من خودشو دیده بودم، عاشقش شده بودم، اما یه لحظه دیده بودم. بعدش میگفت سر عروسی هی استراب داشتم، دلهوره داشتم، نکنی خواهرشه، این بود اون بود. حالا اونم یه لحظه دیده و پرده رو بسته، تو بهانه دادی به من شیدا. یه وقتی بها نه دادی این شیدا، یعنی بها ندادی به من شیدا، یعنی به من ارزش قائل نشدی. یه وقتایی هم بها به معنای نوره، چون در پی مشرق و نور داره صحبت میکنه، بها یه جاهایی به معنای نوره. یعنی چرا نور به من ندادی؟ تو که مشرقی، تو که خود خورشیدی، تو که پر از نوری، چرا به من نور نمیدی؟ ای بهانه شکر لبهات را. این بهای دوم یعنی دیگه واقعا قیمت، یعنی شکر لبهات قیمت. دیدی مثلا یه مجسمه هنریه، یه نقاشیه، میگن این قیمت نداره، یعنی خیلی خیلی گرونه. ای جهان کهنه را تو جان نو، از تن بی جان و دل افغان شنو. جهان کهنه هم که میدونی جهان پیر است و بی بنیاد. ما نبودیم این جهان بوده، ما هم بریم این جهان هست. به خاطر این تو ادبیات ما خیلی میگن جهان پیره، یا میگن پیره، یا میگه پیرزنیه که عجوز هزار داماد است. حالا اینم میگه جهان کهنه، ولی در نهایت کهنه یه جاهایی تو ادبیات ما معادل قدیمه، یعنی از ازل بوده تا ابد ادامه داره. ای جهان کهنه را تو جان نو، از تن بی جان و دل افغان شنو. ببین من دارم ناله میکنم، ناراحتم. شرح گل بگذار از بهر خدا، شرح بلبل گو که شد از گل جدا. گل نماد معشوقه، چرا؟ زیبایی داره، همه رو جذب خودش میکنه. بلبل هم گل رو میبینه و هی عاشق، میگه خب حالا تو بیای جلوی بلبل هی بگی این گل ببین چه خوشگله، چه نازه، چه نمیدونم رحمانه، رحیمه، بخشنده است. اوه تو نمیدونی به قول خود مولانا چی گفت، باغ سبز عشق کوبی منتهاست. بیای هی از اون باغ سبز، در باغ سبز رو نشون بدی، ولی در نهایت چی میگه؟ تو رو خدا دیگه نگو، ما همینطوری هم شیفته. بیا از شرح حال بلبل بگو که از گل جدا افتاده، بیا یه ذره دوره من صحبت کن، من بیچاره یه لحظه پرده کنار رفت، ما اینقدر شیفته شدیم، حالا شما هی دوباره میای گل تعریف کنی؟ نمیشه که. شرح گل بگذار از بهر خدا، شرح بلبل گو که شد از گل جدا. از غم و شادی نباشد جوش ما، با خیال و وهم نبود هوش ما. شما فهم میکنی الان ما ناراحتیم چون غم داریم، جوش و خروش میکنیم به خاطر غم و شادیه؟ غم و شادی های مولانا خیلی ها این کارو میکردن، میگفتن مثلا مولانا احتمالا مثلا ناراحت شمسه، یا مثلا ناراحت چه میدونم بچهش این اتفاق براش افتاده، نمیدونم خونش آتیش گرفته، نمیدونم مغازش دزد زده. از غم و شادی نباشد جوش ما، اینا واسه شما هاست، با خیال و وهم نبود هوش ما. این هوش و دانایی و این معرفتی که من دارم فکر کردی خیاله، فکر کردی تصوره. یه جا مولانا تو داستان کنیزک و پادشاه، اولین داستان مثنوی، اونجا هم میگه وقتی اون طبیب غیبی از اون ور ظاهر میشه، مولانا میگه، میگه تو عالم ماده آدم ها همواره تو دنیای خیال زندگی میکنن، نیست وش باشد خیالن در روان. تو جهانی بر خیالی بین روان، یعنی آدم های جهان خیال میکنند که این غمه، خیال میکنند این، خیال میکنند این خوبه. بعد میگو همه اینا خیالاته، تو ما دارید با خیالاتتون زندگی میکنید. بعد میگه با خیالی جنگشان و صلحشان، با خیالی فخرشان و ننگشان. بعد یه خیالاتی بر خودشون میکنن، بعد بهش افتخارم تازه میکنن. خیال میکنه پوردار بودن افتخاره، بعد تازه مغرورم میشه. خیال میکنه مثلا تحصیلات دانشگاهی افتخاره، بر خیالی فخرشان و ننگشان. بعد میگه این اینا دام اولیاست، میخوای بزرگ بشی از این دام بیا بیرون، اینا دامه. حالا الان اینو میخواد بگه، میگه تو فکر کردی ما غم و شادیمون از اون جنسه؟ با خیال و وهم نبود هوش ما، حالتی دیگر بود کان نادر است. تو مشو منکر که حق بس قادر است. میگه من یه حالتی دارم که نادر، کمیابه، نصیب هر کسی نمیشه. به قول اون دوستم گفت یه اقلیت ممتازی میتونن به این درجه برسن. هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است، هر کسی به این مرحله اصلا امکانش. اگه همه قرار بود مولانا بشن چی بود؟ اگه همه شبها قدر بودی، شب قدر بی قدر بودی. اگه همه مولانا بودن که دیگه مولانا بودن ارزشی نداشت. یه اقلیتی هن که به اون درجه. مولانا میگه یه حالتیه که خیلی نادر و کمیابه، ولی تو مشو منکر که حق بس قادر است. یه نکته ای مولانا اینجا میگه، تو قیاس از حالت انسان مکن، منزل اندر جور و در احسان مکن. جور و احسان رنج و شادی حادث است، حادثان میرند حقشان وارث است. ببینید آدم ها اغلب اینطوری هست، تا وقتی یه چیزی رو ندیدن، ندارن، درکش نکردن، میگن وجود نداره. خیلی طبیعیه. شما همین الان چه بودن 50 سال پیش اگه یه نفر بهتون میگفت تو مثلا از اینجا میتونی من تصویری با آمریکا حرف بزنی، میگفت برو بابا مسخره، خودتو مسخره کن. تا همین 100 سال 200 سال پیش که این با تیرکمون آدم ها رو شلیک میکردن، نهایت جنگ ها فاصله 200 متری بود. به خاطر این جنگ تن به تن بود دیگه. تو همون شاهنامه نگاه کن، باید بره اول یارو رو پیدا کنه، شناسایی کنه، بعد تق تق با شمشیر یا با تیرکمان، یعنی فاصله اندک. ولی الان طرف از اسرائیل بلند میشه میاد، قشنگ از قبل لوکیشن هم انتخاب کرده، تق 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 میزنه، بلند میشه میره خونهشون. تازه اسرائیل که زیاد دور نیست، از آمریکا و استرالیا هم میتونه بیاد. ببین اگه همینو با 50 سال برو بابا. و چون چیزی رو نمیدونیم امکان داره اصلا بگیم نه نمیشه. حالا حالتهای معنوی هم برای آدمایی که عقلانی فکر میکنن اغلب میگن امکان نداره. خیلی جو خب راحت، اصلا چیز عجیبی هم نیست، ما هم باشیم بگیم امکان نداره. حالا میگه اینو تو بیا منکر نشو، چون خداوند قادره. بعد تو میگه تو قیاس مقایسه میکنی با حالت انسانی خودت، میگه خب من که تا حالا نشده چه میدونم مثلا عالم معنا رو فی المثال ببینم، بس عالم معنا وجود نداره. منزل اندر جور و در احسان مکن. این کاری که داری میکنی خودش یه نگاهیه دیگه. میگه تو داری انگار خداوند رو میاری پایین، میگه نه خداوند امکان نداره بتونه این کارا رو بکنه. بعد میگه جور و احسان رنج و شادی حادث است، حادثان میران حق. حادث برعکس قدیمه. گفتم قدیم یعنی اون چیزی که در ازل، اون روزی که یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، اون بوده. بعدم که همه عالم هم بمیرن اون هنوز هست. به این میگن قدیم، یعنی تولد و مرگ نداره. بقیه چیزا هر چه قدم عمرشون طولانی باشه، یه روز اومدن یه روز مثلا چه میدونم، میگن یه دونه مثلا درختی هست اینقدر هزار سال عمرشه، بالاخره اونم یه روز نمیدونم کره زمین چند میلیارد سال عمرشه، ولی بالاخره یه روزی بوده که این کره زمین نبوده، بس یه روزی هم هست. این میشه حادث. حادث تو اصطلاح ساده ترین تعریفش یعنی یه تاریخ تولد داره. حالا تاریخ تولد شاید 10,000 سال باشه، شاید هم 5 روز باشه. مثلا عمر بعضی از پروانه ها 5 روزه. بنده های خدا تا بیان بفهمن دنیا دست کیه رفتن. ولی عمر مثلا چه میدونم یه حیوانای 200 ساله، عمر یه سری گیاه ها 1,000 ساله، ولی بالاخره تاریخ تولد و مرگ. حالا میگه شادی و غم و رنج هم حادثن، یعنی یه روز میان یه روز میرن، ولی اون چیزی که میمونه حقه. این هم یه آیه قرآن تو سوره هجر که میگه انا لنهید نوحی، یعنی ما به وجود میاریم و نمیت و میکشی، ولی اون چیزی که میمونه نحن الوارث، فقط ماییم که میمونیم. ببین خدا میگه من خودم به وجود میارم، بعدم میکشم، ولی خودم سر جام هستم، یعنی من قدیمم، من تاریخ تولد و تاریخ مرگ ندارم، ولی بقیه چیزا در دنیا تاریخ تولد و تاریخ مرگ دارن. حالا میگه بعد تنها خداوند میمونه. بعد در نهایت دوباره پریشان گویی ها تموم میشه. احتمالا مولانا یهو نگاه میکنه میگه ای بابا صبح شد چقدر. مولانا میدونید که مثنوی همینطوری نوشته شده، از بعد از اذان مغرب نشستن مولانا میگفته، حسام الدین و چند نفر دیگه مینوشتن، بعد یهو گاهی به خودشون میمدن میدیدن صبح شد، صبح شد ای صبح را پشت و پنا، عذر مخدومی حسام الدین بخوا، عذرخواه عقل کل و جان توی، جان جان و تابش مرجان توی، تاف نور صبح و ما از نور تو، در صبوحی با می منصور تو، باده تو چون چنین دارد مرا، باده که بد کو طرف آورد مرا، باده در جوشش گدای جوش ما، چرخ در گردش گدای هوش ما، باده از ما مست شد نیما از او، قالب از ما هست شد نیما از او، ما چو زنبوریم و قالب ها چو موم، خانه خانه کرده غالب را. خب صبح شد، حالا فکر کنید یه بنده خدایی از شب داشتن می نوشتن، مولانا می گفته اونا می نوشتن. بس صبح شد، میگه ای صبح را پشت و پناه. پشت و پناه صبح کیه؟ خداونده یا مدبر اللیل و النهار. پشت و پناه یعنی تو عذر مخدومی حسام، تو از حسام الدین عذرخواهی کن که اینقدر ما زحمتش دادیم، از دیشب تا حالا داره می نویسه صداشم در نیومده، یه لحظه نگفته آقا اجازه من برم دستشویی، آقا اجازه یه لیوان آب بخورم. ببین تو ازش عذرخواهی کن. این نکته بگم، حسام تلفظ عربیش با ضمه است، یعنی حسامه به معنای شمشیر، ولی خب رفته رفته تو زبان ما شده حسامی. خیلی طبیعیه تو هر زبانی کلمه از زبانی به زبان دیگه ای وارد میشه، فرق حال فرق نداره، حسام الدین حسام الدین. بعد یه موضوع درباره مخدوم، خادم کیه؟ خادم ما میشناسیم، اونی که خدمت میکنه. مخدوم اونیه که خدمت رو میگیره. حالا اینجا حسام الدین رو کرده مخدوم، یعنی انگار ما داریم به حسام الدین خدمت میکنیم. میدونید که مولانا خیلی حسام الدین رو دوست داشته، یعنی همینطوری سلسله عشق تغییر پیدا کرده، اول استادش، بعد شمس تبریزی، بعد حسام الدین، بعدش که دیگه فوت میکنه. یعنی همواره این عشق براش یک نماد زمینی هم داشته، یعنی اینطور نبوده که خیلی حیران و ویلان بمونه عشق. این حسام الدین از اون آدمایی بوده که مولانا خیلی دوستش می‌داشته، خیلی بهش احترام می‌ذاشته و اینجا بهش نمیگه مثلا خادم، میگه مخدوم، یعنی ما خدمت گزارشیم. ولی یه مخدومی هم یه عربیه، یه ضمیره، یه نا ما، همونی که تو سیدی هست، یعنی آقای من، یا مثلا میگن سیدنا، یعنی آقای ما، رئیس ما، ارباب ما، این یه یعنی من. حالا اینو تو کلمه‌های فارسی و عربی هم به کار می‌بردن از قدیم، مثلا شیخنا، مثلا یعنی شیخ ما، مثلا یه سوالی دارم. حالا اینا مخدومی یه چیزه که این یعنی ما خدمتگزارش هستیم. میگه ای کسی که پشت و پناه صبح هستی، یعنی خدا از تو از حساب الدین عذر بخواه. یه نکته ای هست، ببین برای کارهای کوچیک ما خودمون عذرخواهی میکنیم. مثلا چرا من پای شما رو لگد کردم، یه ببخشید مثلا حواسم نبود عذرخواهی میکنم. ولی اگه چه میدونم زده باشم بچه‌تو کشته باشم، دیگه هر چقدرم عذرخواهی کنم دیگه فایده نداره. یا مثلا یه کار کوچیکو من میتونم اجرش رو به شما بدم، شما مثلا این لیوان رو برام خریدی، من میام پولش رو با تو حساب میکنم، تشکرم میکنم. ولی کار بزرگی کرده باشی چی میگم؟ میگم اجرت با ابو عبدالله، اجرت با ابو عبدالله، اجرت با خدا. یعنی من دیگه توانه تشکر، یعنی انقدر این کار بزرگه که مگر اینکه خدا خودش چیز کنه. حالا اینم میگه تو بیا ازش عذرخواهی کن. بعد ببین خدا رو داره واسه عذرخواه، عقل کل و جان توی، جان جان و تابش مرجان توی. میگه تو عقل کل، عقل کل اون عقل آفریننده است، جان جان و تابش مرجان توی. مرجان هم میتونه به معنای سنگ قیمتی باشه، هم مر جان، یعنی و جان و جان، این مرش حرف اضافه است که قدیما استفاده می‌کردن. تاف نور صبح و ما از نور تو، در صبوحی با می منصور تو. ببینید طلوع خورشید مولانا رو مست می‌کنه، میگه نور صبح که میتابه من انگار نور تو رو می‌بینم و از این طلوع خورشید مست میشم. در صبوحی با می منصور، صبوحی شرابی که صبح می‌خوردن. ما می منصور هم داریم، یه اصطلاح بین عرفا، البته از کجا اومده؟ از منصور حلاج. منصور چه شرابی خورد که به وصال رسید؟ از اون شراب میشه می منصور. حالا می پیروز هم میشه دیگه، یعنی میی که در نهایت تو رو به اون وصال میرسونه. آقا یه میی می‌خوری دو پلم میری عقب، یه می میخوری سه پله میری جلو. اونی که تو رو جلو میبره می منصوره، میی که تو رو به یه جایی برسونه دیگه. بخوری بدتر بشی که. میگه حالا ببین، تاف نور صبح و ما از نور تو، در صبوحی با می منصور تو، داده تو چون چنین دارد مرا، باده که ود کوترب آرد مرا. وقتی تو داده همین نعمت هاست، مثل همین طلوع صبح، وقتی طلوع صبح میتونه من رو اینطوری مست کنه، اصلا شراب خره کی باشه بیاد بخواد ما رو، باده که ود، باده کیه که بخواد برای من طرب و شادی و سربستی ایجاد کنه. ببینید به باده و داده توجه کنید، مولانا چه قشنگ اینا رو کنار هم آورده. یه جا فخرالدین عراقی خیلی قشنگ میگه، آقای علیرضا عصار هم خونده، من مست می عشقم هوشیار نخواهم شد، از خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد. ببین میگه من این مستی هایی که شما دارید این شرابه، میخوری یه ساعت دو ساعت پنج ساعت، ولی وقتی می عشق خوردی دیگه هوشیار نخواه. امروز چنان مستم از با. ببین دیشب به عراقی چی نشون دادن که این شعر رو پرده یه لحظه کنار رفته ها. امروز چنان مستم از باده دوشینه، تا روز قیامت هم هوشیار نخواهم. از این شرابا، شراب خیلی حرف بوده، میگفتن مولانا بالاخره شراب میخورده نمیخورده، اینجا جوابو میده. یه جا دیگه جامی هم میگه دیگه، بودم آن روز در این میکده از درد کشان، که نه از تاک نشان بود نه از تاک نشان، نه انگور بود، ما مست بودیم. حالا شما بیا بگو تو شراب میخوری، از این خبرها نیست. حالا اینجا مولانا میگه، تاف نور صبح و ما از نور تو، در صبوحی با می منصور تو، داده تو چون چنین دارد مرا، باده که ود کوترب آرد مرا. باده در جوشش گداوی جوش ماست، چرخ در گردش گداوی هوش ماست. باده از ما مست شد نی ما از او، غالب از ما هست شد نیما از او. میگه اگرم باده میبینید میتونه یه سرمستی ایجاد کنه، یه شب چون اومده یه شب کنار ما تو جمع ما یه انرژی گرفته و اومده یه گدایی از در خونه ما کرده، تو فکر کردیم ما با شراب این حرفا چیه؟ باده در جوشش گداوی جوش ماست، چرخ در گردش گداوی هوش ماست. یه جا دیگه هم مولانا میگه، میگه لذت تخصیص تو وقت خطاب، آن کند که ناید از صد خم شراب. میگه ببین تخصیص یعنی اختصاصی صدا کردن، مثل اینکه صدا کنی خیلی اختصاصی، مینا بیا اینجا، باران بیا اینجا، اصلا فریده بیا یه بوس بده، خیلی فرق داره. تو رو معشوق جدا حساب نگفته، خب همه بیاید سر این کلاس بشینید، برگشته گفته نه مینا بیا اینجا با حرف دارم. این میشه تخصیص. میگه اون لحظه که داری اختصاصی منو خطاب میکنی، صد خم شرابم مستیش از صد خم شرابم بالاتره، تازه شرابم باید بیاد مستی رو از ما بگیره. باده از ما مست شد نیما از او، غالب از ما اصلا هستی. حالا مولانا میگه ما انسان کامل، همون روح خداوند که در انسان کامل هم تجلی کرده، نشانه خداوند دیگه، فرقی نمیکنه. حالا اصلا اینا توی روایت هم هست، ما هممون دوست داریم بریم بهشت، میگیم خب بریم بهشت، حالا چه این دنیا چه اون دنیا، انشالله جفتش نصیبتون بشه. ولی پیامبر گفته سلمان عاشق بهشته، ولی بهشت عاشق‌تره به سلمان. یعنی بهشت میگه بین این همه آدم سلمان تو بیا، همینه دیگه، دوست داری تو بیای پیش من، نه اینکه ما هممون دوست داریم بریم بهشت، بعدم نیست خدا رو شد. ولی یه جاهای بهشت انتخاب میکنه، این دقیقه همون تخصیصه. باده از ما مست شد نیما از او، ما چو زنبوریم و قالب ها چو موم، خانه خانه کرده قالب را چو موم. زنبور چیکار میکنه؟ زنبور میاد موم میسازه، بعد این خونه خونه ها ایجاد میشه. میگه ما هم مثل اون زنبورهای هستیم که این روح ما، اون روح کلی انسان کلی، مثل اون قالب ها رو ما ایجاد میکنیم. ما ایجاد میکنیم، ما چه زنبوری. حالا میخواد بگه که ببینید یه نکته رو بگم به طور کلی، در عرفان اون روح کلی، اون انسان کامل در جهان تأثیر میگذارد، از جهان تأثیر نمیگیرد. اینو میخواد کلشو بگه، کلش همینه که من تأثیر میذارم، من تأثیر نمیگیرم. و این کار آدمی که رسیده به اون خدایی رسیده دیگه. حدیث قرب نوافل و قرب فرائض بارها و بارها و بارها گفتم که آدما میرسن به یه جایی که حکم خدا رو پیدا میکنن، اصلا شاید حکم همون کنفیکان هم پیدا کنن، به موجود بگن موجود شو، موجود بشه، بگن بمیر، نهی و نومید، هم بتونه بکشه هم بتونه زنده کنه. آخه فرعون میگفت من میکشم، تو اگه پیامبری بیا زنده کن، کاری نداره که، ببین من میتونم بکشم، تو هم بیا زنده کن. خب کشتنو که همه میتونن، میتونی زنده کن. حالا ببین اون میرسه به یه جایی که میتونه زنده کنه، میتونه میرسه خدا میشه دیگه، میرسه خدایی، به حالت خدایی. حالا الان تو عقل ناقص ما یه همچین امکانی وجود نداره، ولی خب عرفا اون پرده کنار رفته، عالم معنا رو دیده، اون روح کلی رو دیده، اون وحدت رو دیده و دیده که اصلا اون روح اومده در این انسان و همه موجودات دمیده شده و تجلی شده، براش چیز عجیبی نیست. ولی ماها که خب نمیبینیم، حداقل میتونیم از خوندنش لذت ببریم، شراب ما بشه این مثنوی که خودش کار صد خم شراب میکنه. امیدوارم که لذت ببرید. حالا تا به اون مرحله برسیم و نرسیم خواست خداست. یه نکته هم بگم، یه جا مولانا میاد اینو میگه، میگه که ببین اینقدر تو واضح و روشنی که اصلا با این چنین تابانی که داری من نمیدونم چطور بقیه منکر تو میشن، اصلا اینقدر روشنی. بعد کین دولت و اقبال را باشد از ایشان ننگ ها، مثل همین بهشتی که عاشق سلوانه، بهشتم یه جاهایی دوست نداره یه نفرهای واردش بشن. مولانا اینه تو غزلیات شمس میگه، میگه وقتی اینقدر واضحی خدایا، از تجلیس بر در و دیوار به دریا، بعضیا فکر کن به دریا بنگرن اونو میبینن، به صحرا بنگرن اونو میبینن، ما هم که هر جا رو نگاه میکنیم هیچی نمیبینیم. خب میگه اونا از اونایی هن که بهشتم ننگشون میاد اصلا اونا واردش بشن. بعد خودش یه نکته دیگه میگه، میگه ما هم مثل شما بودیم. یه جا دیگه تو غزلیات میگه ما نیز چطور منکر این قلقله بودیم. منم میگفتم نه بابا اینا چیه، گشتیم به یک غمزه چنین سقه دلدار. ولی یه جایی به ما یه غمزه ای نشون داد، یه لحظه یه جایی پرده کنار رفت، ما سقه دلدار شدیم. سقه یعنی فریفته، شیفته، عاشق شدیم. منم میگفتم نه بابا این خبرها نیست، اینا رو همه آخوندا درست کردن سر ما رو کلا بذارن. ولی یه جایی خودم این غمزه اومد منو عاشق کرد، منو گرفتار کرد، یه لحظه پرده کنار رفت، من دیدم اینا راست بوده، ما بودیم نمیدیدیم، ما چشممون کور بود. حالا امیدوارم این پرده واسه ما هم یه لحظه بالاخره یه جایی، یه لحظه است دیگه، کار خداست، یهو دیدی بر ما هم کنار رفت. امیدوارم قسمت همتون بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.